اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل عواقب امورنا خیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. قربون شما مردم نازنین ایران. امضا سعید توکلی.
ایران را بشنویم.
انتخاب ایران. برای شروع همیشه یه انتخاب هست. اول هر کار به نام خدا. سلام، حالتون بهاری، روزگارتون خرم. تدبیر، برنامه ریزی، صلاح دید جمع، منفعت عمومی، حل بحران و ده ها مورد دیگه میشناسیم که در حوزه موضوعات سیاسی برای حفظ مملکت و استقلالش لازمه.
شنوندگان ارجمند، در خدمت جناب آقای سیاه‌کلی هستیم، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. جناب سیاه‌کلی، همونجور که مستظر هستید، کاندیداهای ریاست جمهوری در خصوص موضوعات مختلف اظهار نظر میکنند و وعده هایی رو میدن. به عنوان کسی که در کمیسیون صنایع و معادن هستید، به نظر شما نامزدی که قرار هست به مردم وعده بده، در وعده ها چه نکاتی باید پررنگ باشه که این بخش رو بتونه بیش از پیش مد نظر قرار بده و همراه باشه با برنامه های 4 سال پیش روی کشور؟
به نظر من نامزدهای ریاست جمهوری با چند نکته رو در برنامه‌شون لحاظ کنن. اول اینکه بدانند تحریم وجود دارد و قطعاً آمریکا و دشمنان ما تحریم رو بر نخواهند داشت. اگر هم بردارن، شرط و شروطایی دارن که باز تحریم سایش همچنان است. بنابراین باید برنامه‌هاشون رو به گونه‌ای تنظیم بکنن که ذیل تحریم بتواند کارا باشه. دقت کردی؟ حالا اگه تحریم برداشته شد، خب گشایش بهتر میشه، سرعت کار میره بالا. اما اگر بدون تحریم برنامه ریزی بکنن، شما اصلا شک نکنید که این برنامه ها غیر قابل اجرا خواهد بود. این یک. دومین نکته این است که کاندیداها باید منابع کشور رو بشناسن، اصلا بلد باشن بودجه رو تنظیم بکنن. بودجه تنظیم کردن یعنی چی؟ چیزی که در کشور ما 50 سال غلط نوشته میشه. در کشور ما هزینه ها رو ابتدا می نویسیم، بعد دنبال درآمد ها می گردیم. رئیس جمهور باید فهم این رو داشته باشه که درآمد هاش رو اول رقم بزنه، از کجا باید درآمد داشته باشه. درآمد ها رو که تعریف کرد، اون وقت بره سراغ هزینه ها، چقدر دوست داره هزینه بکنه. این نکته دوم. نکته سوم بحث واردات و صادراته. ما هنوز در کشورمون تعریف درستی از واردات و صادرات نداریم. اصلا نمیدونیم واردات خوبی یا بده، صادرات خوبی یا بده، و چه اموری رو باید بهش دقت بکنیم. این مطلب بعدی که واقعا بسیار مهم هست، و فهم نیروی انسانی کارآمد در کشور که نقش اصلی رو داره. ما خیلی چیزها رو با بودجه میسنجیم، در صورتی که داشتن نیروی انسانی که کارآمد، فعال، فهیم، عالم، متخصص، مجربه که در کشور ما فراوان هست، این خودش خلق ثروت میکنه. ما بلد نیستیم از نیرو استفاده کنیم. گاهی اوقات نیروی انسانی رو مزاحم هم تلقی میکنیم، و این نگاهایی است که من میبینم در بعضیا وجود نداره، و وعده‌های پوچ بی پایه علمی که غیر قابل اجرا هستن. نباید اینها رو داد، نباید برای گرفتن رأی مردم رو فریب داد، و یا حرفایی زد که قابلیت اجرا ندارد اما ممکن است که در افکار عمومی جایگاه داشته باشه.
خیلی ممنونم جناب سیاکی.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارت.
کرونا اقتصاد جهان را دستخوش تحول عظیمی کرد دوستان، به نحوی که بسیاری از اقتصاددانان برجسته‌ام تصور چنین تغییراتی رو اصلا نمی کردن. شاید پررنگ ترین موضوع مورد بحث محققان و مفسران اقتصادی راه‌های برون رفت از اوضاع نابسامان مالی این روزهاست. آیدین نامق عزیز، سلام ما رو از انتخاب ایران پذیرا باشید.
میثم جان نیکنام، من هم به تو عرض ادب میکنم و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان نازنین و فهیم این بخش از برنامه رادیویی، بخش مهمی که بالاخره توجه داره به آینده ایران خوب و اسلامی نازنین خودمون. ببین، یکی از مهمترین مباحثی که داری مطرح میکنی بالاخره بحث مسکن هست. میدونیم که بحث مسکن فارغ از یک کالا هست و یک محصول، بحثی هست که حتی در مباحث جامعه شناسی و روان شناسی جایگاه بسیار بسیار مهمی داره، با بحث امنیت سر و کار داره. بالاخره از نظر اون تقسیم بندی که مزلو در ساختار روانشناسی یا جامعه شناسی بالاخره تو اون هرم معروف خودش تعریف کرده، مسکن طبقه دوم اهمیت داره و بسیار حائز اهمیت. در کشور ما هم مسکن حائز اهمیت هست، به حدی که شاید بشه به جرأت ادعا کرد که تنها کالاییه که در نص صریح قانون اساسی ازش یاد برده میشه. اصل 31 قانون اساسی این گونه تعبیر میکنه مسکن، که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. این بالاخره اهمیت حوزه مسکن رو در زمان تدوین قانون اساسی و بالاخره پس از اون نشون میده، کما اینکه ما میبینیم که مسکن هنوزم که هنوزه یکی از مهمترین مباحث گفتمان‌های اقتصادی هست. شاید بشه به جرأت گفت در کلان شهرها مسکن تا 80% درآمد خانوار رو به خودش اختصاص میده، و خب طبیعتاً در شهرهای کوچک و روستاها کمتر، اما بالاخره بخش قابل توجهی از سرانه درآمد خانوار در کشورمون به مسکن اختصاص پیدا میکنه، چه در حوزه خرید و چه در حوزه اجاره. همونطور که میدونی امروزا قیمت‌هایی که برای خرید و فروش مسکن در بخش‌های مختلف در کشور، چه در حوزه شهرنشینی و چه در روستاها ما شاهد اون هستیم، اعداد دیگه واقعا اعداد نگران کننده‌ای هست. یکی از مهمترین دلایل اون توجه به مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و سوداگری است. میدونیم که امروزا دیگه مسکن فقط برای تامین امنیت یا یک سرپناه بهش نگاه نمیشه، نوعی پسنداز محسوب میشه. پسندازها بالاخره در وارد چرخه سفته‌بازی و دلالی و سوداگری میشه، طبیعتاً دارای حبابی هست که این حباب میتونه یه مقداری جامعه رو از اون حالت نرمال رفاه و آرامشی که داره خارج کنه. اما واقعیت اون چیزی که الان محور بحث من و شما هست و من میدونم که شما هم دل تو دلت نیست که من سریع وارد بحث اصلی خودمون بشم، مسکن از نگاه کاندیداهای نازنین یا مسکن از نگاه رئیس جمهور آتی کشور ما. ببینید اساساً اقتصاد مسکن، یا اینگونه بگم اساساً محصول مسکن، یک متغیر وابسته است. وابسته به چی؟ با هم یه ذره چشمونو ببندیم تصویرسازی بکنیم خونه خودمون رو. مسکنی که میخواد ساخته بشه، خونه‌ای که میخواد ساخته بشه، به صنایع پایین دستی نیاز داره، مثل صنعت فولاد، مثل صنعت سیمان، صنعت چوب و غیره. پس رئیس جمهور آتی برای اینکه بتونه وعده عملیاتی رو در حوزه مسکن داشته باشه و اون رو به مرحله اجرا بذاره، وقتی میخواد راجع به مسکن صحبت کنه و ساماندهی این بازار بسیار آشفته و سردرگم، حتما باید نگاهی داشته باشه به مقوله صنعت فولاد، به مقوله صنعت سیمان، که اینا هر کدوم برای خودشون دنیاییه. پس ما وقتی صحبت از مسکن میکنیم فقط صحبت از مسکن نمیکنیم، فعلا صحبت از صنایع مادر که در حوزه صنعت میشن صنایع پایین دستی. این صنایع هر کدوم برای خودشون قولی ان ماشاءالله، اما وارد صنعت ساختمان که میشیم دیگه اون وقت میشن صنایع پایین دستی و مسئولیت تامین نهادهای صنعت ساختمان رو بر عهده دارن. و مثلا صنعت سرامیک کاشی که حالا تا نزدیک به 1200 تا 1500 قلم محصول رو در دل خودش جای میده. از طرفی فرض بکنیم که یه ساختمانی، یک خونه، یک مجتمعی ساخته شد. حالا میایم به صنایع بالادستی مثل صنعت آب، مثل صنعت برق، مثل صنعت راه، مثل خدمات شهری، خدمات پستی، قوانین شهرداری، اصول فرهنگی، جامعه شناسی، اصول حاکم بر جامعه شناسی. میبینیم اینا تازه وارد مباحث دیگه میشیم. حالا ساختمون رو ساختیم، این یک مسکن فقط یک مسکن نیست، کل نظام اقتصادی کشور ما رو در بر میگیره. خیلی وقتا صحبت بر این بوده که در کشور خودمون به اندازه کافی مسکن داریم نداریم. بالاخره برآوردهای طلاق و ازدواج، برآوردهای مسائل جامعه شناسی در آینده، حالا من بحث طلاق و ازدواج رو مطرح کردم فقط در این باب که ما در بحث ازدواج به یک مسکن نیاز داریم، اما در بحث طلاق به دو مسکن نیاز داریم. زمانی که یک زوج با هم مزدوج میشن و به خونه بخت میرن، یک خونه رو اختیار میکنن، اما وقتی از هم جدا میشن هر کدوم مستقلن به یک خونه نیاز دارن. پس تمام این آمارهای پایین دستی لازمه تا ما بدونیم در افقهای 3، 5 و 10 ساله با چه نیازی در حوزه مسکن سر و کار داریم، و تا افق مثلا 20 ساله فرزندی که امروز دنیا میاد در سن 20 در خوشبینانه ترین حالت، 25 سالگی در یک نگرش منطقی، و شاید در 30 سالگی به یک نگرش به قولی دیر هنگام حتی به مسکن نیاز داره. ما باید بدونیم که هر کاری که امروز میکنیم در 30 سال آینده چه اتفاقاتی براش میفته. من فکر میکنم اقتصاد مسکن یک شاخص از اقتدار اقتصادی در کشور ما و یک شاخص از اقتدار برنامه ریزی توسط نامزدهای محترم ریاست جمهوریه، و اگر مبنای اقتصادی و ملاک برای انتخاب کاندیدای اصلح رو همین مسکن انتخاب بکنیم، با یک آنالیز یا یک جستار خیلی ساده، محکم و قوی میتونیم بفهمیم که کدوم کاندیدا نسبت به کاندیداهای دیگه برنامه بهتری، جامع‌تری و محکمتری رو در حوزه رفاه و امنیت اقتصادی اجتماعی میتونه داشته باشه، که قطعاً مسکن یک نمود کمی و کیفی در این حوزه است. ممنون از اینکه وقت در اختیار من قرار دادید. آرزو میکنم که بتونیم با این سلسله مباحث حداقل چراغ راهی باشیم برای یک انتخاب یک دولت کارا، دولت عملیاتی و دولت برنامه محور.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. حرف مردم همیشه شنیدنیه. وقتی از دغدغه ها و خواسته هاشون میگن و توقعا و انتظارای شدنی یا حتی غیر ممکن رو بیان میکنن. راستی، تا حالا فکر کردید که اگه یه روز شما رئیس جمهور بشید چی کار میکنید؟
اگر رئیس جمهور میشدین چی کار میکردین؟ حالا جدا از اون مسیری که باید طی کنین تا به ریاست جمهوری برسیم، ولی تو ذهنتون چی میگذره؟ میگی من اگر رئیس جمهور بودم چه کارهایی انجام میدادم؟
واقعا اگر رئیس جمهور بودم، یعنی قلبا نمیگم، چون روز هستم و دروغ هم نمیگم، دوست داشتم به فکر مردم باشم.
انسانیت رو جا مینداختم.
انسانیت رو جا مینداختی؟
بله.
این چه شعاری میدادین؟
انسان بودن رو رواج میدم. شاید خیلی کارا بشه. یکی نبودن فقر توی جامعه میتونه آدم ها رو بیشتر به انسانیت نزدیک کنه. به نظر من وقتی فقر نباشه، آدم با خیال آسوده تری خیلی کارا رو نمی کنه.
حرفی نمیزدم که نتونم عمل کنم.
ولی باید یک شعار انتخاب کنین که مردم شما رو بشناسن دیگه، و با اون شعار اهداف شما مشخص بشه.
مالا خیلی به شعارش فکر نکردم، ولی خب صداقت فکر کنم خیلی راست میشه.
چون میدونم ثمره ای نداره و انتخاب نمیشم، اینی که اصلا خودم رو کاندید نمی کنم.
یعنی در اوج شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی میکنم.
اولا دروغ نمیگفتم، هیچ قولی هم نمیدادم، سعی میکردم مشکلات گذشته رو حل کنم.
مشکلات گذشته رو حل
مشکلات
کنم. شعار هم انتخاب میکردی؟ اصلا باید این کار انجام میدین دیگه. هر نامزد یه شعاری داره.
یه شعاری داره. شعار دروغ تعطیل.
این که هر فردی از هر قشر از جامعه میتونه برای رسیدن به پست ریاست جمهوری خودشو معرفی کنه و نامزد بشه خوبه، اما واقعا چند درصد از این افراد دانش، توانایی و دلسوزی همه جانبه برای اداره کشور رو دارن و چند تاشون میتونن از شورای نگهبان صلاحیت لازم رو بگیرن؟ شاید همین موضوعه که باعث میشه در دوران معرفی و تبلیغاتشون قبل از رأی ریزی شاهد حرفا و وعده های بیپایه و اساس باشیم که گاهی حتی در حوزه اختیاراتی یک رئیس جمهور نیست و فقط در حد یک حرفه. در دوران تبلیغات با دقت کامل به این شعارها توجه کنیم. با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی برنامه گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام، وقتتون به مهر بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب نیکنام و همکارانشون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه. خب بحثی که مطرح است در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 مسئله کسانی هستش که اسلحه هستن. برای اینکه تشخیص بدیم که اسلحه کی هستش و بر اساس توصیه مقام معظم رهبری که به اسلحه رأی بدیم، 8 شاخص رو میتونیم مورد توجه قرار بدیم که مردم با این معیارها میتونن اسلحه رو انتخاب کنن. اول اینکه طرف تقوا داشته باشه، چون تقوا یک عامل بسیار مهمی است که اون فرد رو در جایگاه قدرت که قرار میده دیگه به دنبال استبداد و استکبار و خودرأیی و اینکه حلال خدا رو حرام بکنه و یا حرام خدا رو حلال کنه نمیره. پس تقوا مهمترین بحثی است که باید داشته باشه. این 8 تایی که من شاخصی که میگم همش من اول ته بخواد این که مردم تو ذهنشون داشته باشن. پس یک شد تقوا. 2 تعهد به مسئولیت و مسئولیتی که میپذیره بر اساس قانون اساسی، و متعهد به این باشه که ارزش‌های انقلاب رو حفظ بکنه و مردمی باشه. در غیر این صورت نمیتونیم اون رو یک فرد اصلحی برای مسئولیت مهم ریاست جمهوری بدونیم. سه، تخصصه. خب اگر تخصص و علم و شعور اون مسئولیت رو نداشته باشه و تحصیلات لازم در این خصوص نداشته باشه، خب هر کاری رو بهش بسپارن، مخصوصا ریاست جمهوری که مسئله بسیار مهم و خطیری هست این مسئولیت، خب قطعا راه به انحراف خواهد کشید و به مسئولیتش نمیتونه عمل کنه. چهار، تجربه. خب اگر تجربه سابقه مدیریت کار تیمی نکرده باشه، اهل میدان و اهل جهاد و مبارزه نباشه، خب این آدم نمیشه سکان یک کشور رو، اونم در پست ریاست جمهوری که نفر دوم بعد از مقام معظم رهبری است و همه مسئولیت اجرایی رو بر عهده داره، بسپاریم. پس باید ببینیم که این فرد تجربه این کار رو داره، سابقهش رو داره، اهل میدان و جهاد و مبارزه هست یا نه. پنج، تحور. یعنی این آدم باید شجاع باشه، نترس باشه. با یه تشر آمریکا و رژیم صهیونیستی میدان رو خالی نکنه و تصمیماتی که میگیره شجاعانه باشه و جز از خدا هیچ خوفی در دلش نباشه و این فرد میتونه در مسئولیت مهمی مثل ریاست جمهوری وارد بشه. شش، اهل تدبر باشه. یعنی تدبر، تفکر، تعقل در ذاتش باشه، اهل مشورت باشه، اهل این باشه که بر اساس علم و دانش تصمیم بگیره، با خواب نماشدن و نمیدونم از مشاورت های دشمنان استفاده کردن، این عملا این مسئولیت رو با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. هفت، اینکه تواضع داشته باشه، اهل تدین و دینداری باشه، زندگیش، رفتارش، خودش، خانوادهش الگو و اسوه برای مردم باشه. مردم وقتی نگاه میکنن به این شخص میگن که این فرد آدم دینداریه، تواضع داره. به قول معروف واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. هزینه ای نباشه که بیاد هر روز سخنرانی کنه تو صدا و سیما و بعد در زندگی داخلیش و معاشرتهای خودش کاری رو بکنه که اصلا با اون شعارهایی که میداده تطبیق نداشته باشه. هشت، که آخرش هست، توانایی داشته باشه. این آدم توانگری باشه، آدم شادابی باشه، آدم جوانی باشه، اهل میدان عمل باشه. بالاخره ما در جنگ اقتصادی هستیم، در تحریم هستیم، در مقابله با تکفیر قرار داریم، در رابطه با فشار حداکثری و اقدامات تهدیدآمیز دشمن قرار داریم. یه آدم باید شبانه روز خودشو وقف اقدامات عملی و مبارزه با ابعاد مختلفی که باش مواجه میشه بکنه و این توانایی و شادابی جوانی رو داشته باشه که دیگران رو هم وارد عرصه بکنه. و این آدمایی که سست و ناپایدارن و تاب‌آوری در مقابل فشارها و تهدیدات ندارن، خب این آدم نمیتونه رئیس جمهور باشه. اینا صفات ایجابی بودن. البته صفات سلبی هم هستش که ترسو بزدل نباشه، اهل تزویر و تقلب نباشه، اهل تندخویی و تشر نباشه، اهل تزار کردن نباشه، تکنوکرات نباشه، تملق و چاپلوسی نکنه، تندرو و افراطی نباشه، تنگ نظر نباشه، اهل تهمت زدن و غیبت کردن هم نباشه. اینا باید ببینیم که علاوه بر اینکه اون هشت رو داره، این نقطه رو هم نداشته باشه و بر این اساس مردم میتونن اسلحه رو انتخاب کنن. و البته یک نکته مهمی هست که اسلحه‌ای به درد ریاست جمهوری میخوره که مقبول هم باشه، یعنی رأی هم داشته باشه. و این اسلحه‌ای که رأی نداشته باشه، خب نمیتونه رئیس جمهور باشه. ممکنه رئیس جمهور باشه، ولی رئیس جمهوری حداقلی هستش که خب دیگه اون کارآمدی لازم و توانایی لازم رو برای مدیریت کشور رو نخواهد داشت.
مردم با بصیرت، با فکر وارد بشن، انسان‌های صالح را انتخاب بکنن، آدم‌هایی را انتخاب بکنن که وقتی رفت در اون مسند نشست، حالا اون مسند هر چی باشه، چه مسند عضویت در فرض کنین مجلس خبرگان باشه یا در مجلس شورای اسلامی باشه یا ریاست جمهوری باشه، کسی را انتخاب بکنن که وقتی رفت اونجا نشست خودش رو سپر بلای مشکلات کشور قرار بده، فانی در خدمات و مصالح و منافع عمومی مردم باشه، کشور رو به دشمن نفروشه، مصالح کشور را برای رودرواسی با این و آن زیر پا نگذاره، باید این انتخاب کنن. این میشه یک انتخابات خوب.
همسفر سختی های راه و برامون قابل تحمل و شیرینی های پیش رو رو موندنی تر میکنه. تصمیم بگیریم که در هر سفری چه کسی رو به عنوان همراه و همسفرمون انتخاب میکنیم تا بعد از اتمام راه راضی و خرسند باشیم. پس ببینیم، بشنویم، بخونیم، بپرسیم تا بهترین تصمیم رو بگیریم از امروز برای فردا. تا یه انتخاب دیگه، شما مردم بزرگ ایران رو به خداوند منان می سپاریم. خدا حافظمون باشه در انتخاب ایران.
به پشتوانی دیروز امروز را می سازند.
تنین انداز شد آبای وحدت، رسید روز عزت روز دعوت، دوباره در بهار عشق و ایمان، وطن شد سر بلند از رای ملت.
جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزوی قبولی اطاعت دارم. امروز براتون میخوام از جزء 28 سوره مبارکه ممتحنه آیه 6 یه نکته رو بگم. ببینید، به هر حال ما در زندگیمون نیاز به یه سری الگوها داریم. اون زمانی که به دنیا میایم، خب الگوی ما پدر و مادرمون و اطرافیانمون میشه. بعد بزرگتر میشیم، الگوی ما مثلا معلم میشه، الگوی ما دوستامون میشن. بعد با فضای رسانه آشنا میشیم، چه میدونم افراد مشهور میتونن الگوهای ما بشن. دقت بکنیم، اون کسانی که الگو قرار میدیم ما شبیه اونا میشیم، یواش یواش به اون سمت حرکت میکنیم. حالا نلوزه من بگیم مثلا الگوی ما یک قهرمان المپیک محمد منتون به سمت المپیک حرکت میکنیم، نه، شاید هم این اتفاق بیفته، ولی به هر حال ما رفتارمون، نگاه کردنمون اینا تقریبا شبیه اون میشه، نوع لباس پوشیدنمون. خب الگوهای خوب انتخاب بکنیم، الگوهایی که اصطلاحا همه چیز همون باشن. تعبیر قرآن درباره پیامبر اینه، مثلا درباره حضرت ابراهیم، لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید. یعنی خدا میفرماد که اون کسانی که اهل ایمان هستن برای شما اسوه خوبی قرار خواهند گرفت، اگر شما خدا رو باور دارید، اگر قیامت رو باور دارید. اگر ما آدمای خوبی رو به عنوان الگو انتخاب کنیم، از اولیاء خدا، پیامبران، افرادی که موفقن، افرادی که اهل نیکوکاری هستن، خب مسیر زندگیمون هم به اون سمت حرکت میکنه. اما اگر نه، الگوهای ما الگوهای نادرستی باشن، خیلی انتظار نداشته باشید که بتونیم مسیر زندگی خوبی رو داشته باشیم و پیش رو بتونیم اونا رو تجربه کنیم، در واقع به سمت خوبی میل کنیم. قطعاً زندگی ما دچار مشکلاتی خواهد شد. به همین خاطر الگوهای خوب انتخاب کنیم و برای دیگران هم الگوهای خوبی باشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.